بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. یکی از ادله‌ای که میتوان اقامه کرد بر مشروعیت شخصیت‌های حقوقی از راه لزوم حرج است، که اگر چنانچه این شخصیت‌های حقوقی مشروعیت نداشته باشند یلزم الحرج. این مطلب را مرحوم آیت الله قومی، حاج آقا تقی قومی رضوان الله علیه، ایشون در جلد چهارم کتاب عمدة المطالب اونجا دارند که یلزم الحرج الشدید. البته این دلیل را برای اثبات مالکیت دولت‌های غیر شرعی بیان کرده‌اند، دولت‌هایی که شرعی نیستند، نه دولت اسلامی، دولتی که اصلاح از نظر اسلامی مشروع هست. حالا هر کس هر طور معنا میکنه دولت اسلامی را، علل مبنا دیگه وجود معصوم را شرط بدونه، یعنی وجود معصوم حتی در زمان غیبت هم قائل به دولت شرعی باشه. میگه حالا دولت شرعی خصوصیاتش چیه؟ با انتخابات ولی فقیه، ولایت برای همه فقها هست یا نیست؟ بالاخره اختلافاتی که در جای خودش هست. به هر حال بحث ایشون در دولت‌های غیر شرعی است، حکومت‌های غیر شرعی، حتی اگر اسلامی باشد ولی مشروع نیست، مثل معمولا همین دولت‌هایی که الان حاکم بر کشورهای اسلامی هست. اگر بگیم اینها مالک اموال دولتی نیستند و تصرفاتشون در اموال دولتی مشروع نیست، یلزم الحرج الشدید، عبارتشون این، بل یلزم اختلال النظام. اختلال النظام رو خب در جلسه قبل مطرح کرد. حالا حرج شدید می‌فرماید لأنه لو لم نقل بالملکیه، قائل به مالکیت این دولت‌های غیر شرعی نشیم، فلا یجوز الذهاب والعیاب الى جميع الادارات الحکومیه، تمام این ادارات نمیشه رفت چون که همه غصبیه دیگه. صوت مشکل پیدا کرده، درست بشه انشاءالله. تکرار کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می کردیم که مرحوم آقای حاج آقا تقی قومی رضوان الله علیه در کتاب عمدة المطالب جلد چهارم اونجا راجع به این ملکیت شخصیت حقوقی دولت غیر شرعی بحث کردن. دولت های عرض شد به این که مشروعیت ندارد. می‌فرمایند اگر ما اینها را مالک اموال دولتی ندانیم، یلزم الحرج الشدید بل یلزم اختلال النظام. چرا؟ می‌فرماید لأنه لو لم نقل بالملکیه، اگر قائل به ملکیت اینها نباشیم، شخصیت‌های حقوقی دولت‌های غیر شرعی، بنابراین لا یجوز الذهاب والعیاب الى جمیع الادارات الحکومیه، تمام ادارات حکومتی رو نمیتونیم رفت و آمد بکنیم به خاطر اینکه بالاخره اینها زمین‌های غصبی است یا نمی‌دونم اموالی است که باش اموال مردمه که اینا غصبی است، راضی نیستن اصحابش الی آخری، خود دولت هم که مالک نیست. بل لا يجوز التصرف في الحسينيات والخانات وغيرهما من الاماكن العموميه التي بنتها السلطه. خب این حکومت های غیر شرعی خیلی از مدارس را، خیلی از مساجد را، حسینیه ها را، سراها را، کاروان سراها را، اینها را بانی شدند و بنا کردند و هیچ کدام از اینها نمیشه سر زد و رفت. این مساجد نمیشه نماز خوند، این مسجد شاه مثلا مدرسه عالی امیدوارم کذا دانشگاه ها اینا که خلاصه اینا تأسیس کرده مدرسه های دولتی. عمدت المطالب در شرح مکاسب ظاهر در همین مفضات دیدم من هست شرح مکاسب دیگه تعلیق بر مکاسب شود که و ايضا لا يجوز التصرف في الوسائط النقليه قطارها هواپیماها اینا که دولتی هستن نمیشه برای انسان اینجوری بالاخره اونا که مالک نیستن مال مردمه و مردم هم که راضی نیستن مثلا رضایتشون محرز نیست. لا يجوز التصرف في الوسائط النقليه با چه مالی اینها رو دولت گرفته و خریده و وقص عليها بعض الامور كالتصرف في البنوك وانكاي دولتي وامثالها. ويلزم ايضا بطلان صلاة كل من يصلي في المساجد والمجامع التي بنيت بامر السلطة في الطرق مساجد بين راهي بين قطار بياده ميكونه مردم بيرا اونجا اينا دولت ساخته اينا همش مشکل میشه نمازها در این موارد. فی المساجد و المجامع التي بنيت بامر السلطه في الطرق بين البلاد. وقص على ما ذكرنا كثيرا من الامور اللازمه لهذا القول. قول بعدم مشروعيته، عدم مالکیت این شخصیت های حقوقی دولت این مشکلات رو داره. پس یلزم الحرج الشدید اگر چنانچه این حرف رو بزنیم. یه وجه دیگری باز که تقریبا مثل همون قبلیست یا ادامه همون قبلی میتونه باشه، البته ایشون به عنوان الوجه الثالث آورده، اونی که خوندم به عنوان الوجه الاول بود، الوجه الثالثش هم انه یلزم عدم مالکیت کل من یضع ماله فی البنک. اگر کسی مالش رو پولش رو ببره تو بانک های دولتی بگذاره دیگه مالک اون مال نیست، چون که تلف کرده مال رو، مالی برش باقی نمونه، میره پیش دولت و اون هم در حکم تلف است. مثلا ظاهرا ایشون در حکم تلف میگیره اون مال رو، دیگه مالک اون مال خودش نیست وقتی داد به دولت. عدم و مالکیت کل من یضع ماله فی البنک، وقتی مالک نش نبود، مالک اون مال نبود، یترتب علیه عدم وجوب الخمس اذ لا موضوع له بالنسبه الى النقود. چیزی مالک نیست، دادم به دولت، دولت هم تلف شده، دولت هم یه جهت غیر مشروع دیگه که از هم آن مال را انداختن تو دریا، دیگه خمس بر من واجب نیست. و یلزم ایضا عدم انتقال المبیع الى التاجر والکاسب. من پول رو فرض کنید پول میدم به یک تاجری، ازش یه متاعی رو میخرم، از یک کاسبی، از بقالی، چقالی میرم، خلاصه یه چیزی رو میخرم، پول بهش میدم، لازمش این است که اون متاعی که میگیرم از اون تاجر مالک نشم، مالک اون متاع نشم، نمیتونم توش تصرف بکنم. چرا؟ چون این پولی که میدم و اون متاع رو میخرم، آیا با عین این پول میخوام بخرم یا ثمر رو در ذمه میگیرم؟ مثلا یه ماشین میخرم چند میلیون، این چند میلیونی که بهش میدم آیا با این پول شخصی اون ماشین رو میخرم یا نه، به کلی فی الذمه چند میلیون در ذمه هم در مقابل اون ماشین. اذ اما یشتری المتاع بالنقد الشخصی و اما یشتری بالذمه، اما علی الاول که با مال شخصی میخرم فالبیع باطلون، المفروض ان الثمن غصب، من این پول از کجا آوردم؟ از بانک گرفتم، بانک پول مردمه، پول خودم نیست که، پول خودم تلف شد رفت، این پول مردمه، پس با پول غصبی دارم ماشین رو میخرم. المفروض اگر با مال شخصی دارم میخرم فالبیع باطلون اذا المفروض ان الثمن غصب، و اما علی الثانی که در ذمه خریدم چند میلیون در ذمه هم در مقابل این ماشین، خب بعد این ذمه رو چجوری میخوام ادا بکنم؟ ما فی الذمه رو فالبیع و این کان صحیحا، اصل بیع صحیح است، لکن لا تفرق ذمه المشتری بدفع الثمن بدفع الثمن اذا المفروض ان الثمن غصب و مجهول المالک، با پول غصبی میخوام ذمه خودم رو مشغول بکنم، فارغ بکنم، ذمه مشغول شده خودم رو فارغ بکنم. پس این معاملات مردم چون سر و کار با بانک های دولتی دارن، تمام این معاملاتشون باطل میشه، چون خود دولت که مالک نیست که اون پول رو به من بده، فرض اینه که شخصیت مشروعی نداره، پس من با پول های مردم دارم خرید و فروش رو اینها میکنم، اونم تصرف در اموال مردم همش میشه غصبی. چون این حرج ها لازم میآید، پس قائل بشیم به اینکه این دولت های غیر شرعی هم مالک اموال خودشون هستن، شخصیت حقوقی شرعی دارن و می توانن با اون پول ها خرید و فروش کنن. این شخصیت حقوقی شرعی دارن، نه اینکه اون دولت دولت مشروع میشه، بلکه منظور این است که مالک اون اموالشون هستن، فقط در این حد مشروعیت به این معنا که اموالشون که دارن در اختیار دولت هست و تصرف میکنه در اون اموال، تصرفاتش مشروعه، مالک اون به عنوان دولت، به ما هو دولت، نه به عنوان شخص. مشروعیت به اصطلاح معاملاتی دارن، اقتصادی دارن، چیزی ذمه دارن، مثل اشخاص حقیقی هستن. چطور اشخاص حقیقی مالک اموال خودشون هستن؟ دولت های نامشروع هم مالک اموال خودشون هستن، رضا تصرفاتشون مشروع در این اموال و معاملهی با اونها جایزه. چرا؟ چون اگر جایز نباشد همه این مردم تو حرج میفتن، تمام این توالی فاسده مترتب میشود. خب این فرمایش رو ایشون در رابطه با دولت های نامشروع فرموده. ما میتونیم این استدلالشون رو تعمیم بدیم به کل شخصیت های حقوقی، یه فرقی نداره، بگیم که این یه شخصیت حقوقی است، بقیه هم شخصیت های حقوقی هستن. اگر شخصیت های حقوقی را نپذیریم این مشکلات میشه، حالا چه اون شخصیت حقوقی دولت باشه، چه اون شخصیت حقوقی توسط مردم ایجاد بشه، شرکت ها مثلا، مؤسسات، خیریه ها، جمعیت ها، احزاب، اینا بالاخره مردمی هم باشن، به عنوان شخصیت حقوقی وقتی مالک اموالشون نیستن تمام این توالی فاسد مترتب می شود و این عسر حرج میاره. پس کشف میکنیم به اینکه شارع مشروعیت اینها رو قبول داره، مشروعیت به همون معنی که عرض کردم، مالکیت اینها، معاملات اینها رو همه امضا کرده. البته خود ایشون توسعه نداده، خصوص دولت ها رو داره بحث میکنه، منتها میگیم این ملاک که اینجا فرض کردن میاد در جاهای دیگه هم میاد. خب این استدلال ایشون گاهی تمسک به روح، یعنی به دو روح میشه، به دو سبک میشه استدلالشون رو بیان کرد. یکی اینکه بگیم میخواییم تمسک بکنیم به قاعده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قاعده حرج، چون حرج لازم میاد پس این شخصیت های حقوقی مشروع هست به خاطر اون قاعده. یه وقت میگیم نه کار با اون قاعده نداریم ما، این توالی فاسده، این حرج های شدید اجتماعی که پیش میاد سبب میشود که ما اطمینان پیدا کنیم، نه به خاطر اون آیه، اطمینان پیدا بکنیم، علم پیدا بکنیم به اینکه شارع این شخصیت های حقوقی را مشروع میداند. نمیخوایم به قاعده لا حرج تمسک بکنیم. اما اون سبک اول که بخوایم به قاعده لا حرج تمسک بکنیم، هر شبت که دو تا اشکال عمده دارد تمسک به لا حرج برای اثبات شخصیت حقوقی در اینجا. اشکال اولش این است که قاعده لا حرج مشرع نیست، نمیتونه، یعنی به سبب همون چیزی که در قاعده لا ضرر گفتیم در جلسات قبل، لا ضرر لا حرج از این جهت مشترکه، نمیتونن اثبات بکنن یک جعل شرعی را، یک حکم شرعی را که در ما نحنفی شما در صدد یه همچی چیزی هستید، خواهید اثبات بکنید جعل مشروعیت را به عنوان یک حکم وضعی، جعل مالکیت را، جعل ذمه را برای این شخصیت های حقوقی، حالا دولت یا غیر دولت، خواهید جعل کنید و اعتبار کنید مشروعیت را برای اینها. قاعده لا حرج میگه اون احکام شرعی که جعل شده اند اگر سبب حرج بشوند برداشته میشه، نه اینکه اون حکم شرعی که جعل نشده از جعل نشدنش اگر حرجی پیش بیاد ما جعلش میکنیم، انشاء میکنیم اون حکم را به صورت یک قضیه حقیقیه ایجاد میکنه، یه همچین لسانی نداره. حالا در لا ضرر شاید میتوان این حرف رو زد، اما در لا حرج دیگه نمیشه. ببینید اشاره ای بکنیم به مبانی آقایون در بحث لا حرج و لا ضرر. سه تا مبنای عمده در اونجا هست که در لا ضرر گفتند و خب سرایتش هم دادن به لا حرج. یه مبنا این است که چیزی که از مرحوم، از ظواهر کلام مرحوم شیخ رحمت الله علیه استفاده می شود، صریح مرحوم نائینی، که لا ضرر و لا حرج اینها نفی حکمند به لسان نفی حکم، لا ضرر اصلا یعنی لا حکم ضرری، حالا کلمه ضرر جای حکم ضرری نشسته، عنوان مشیر است به همون لا حکم ضرری. حکمی که سبب ضرر بشود نیست. مبنای دوم این است که میگه نفی حکمش به لسان نفی موضوع، چیزی که مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه بیان فرموده. این روایت نمیگه لا حکم ضرری، میگه لا ضرر، موضوع حکم ضرری داره نفی میکنه. منطقه هدف اصلیش نفی حکم است. میگه در اون لوح تشریع ضرر موضوع حکم شرعی قرار نگرفته است. لا ضرر اینه، نفی حکم است، مثل همون اولی حکم رو میخواد نفی بکنه، حکم شرعی رو میخواد، انشاء شرعی رو، جعل شرعی رو میخواد نفی بکنه، اما به لسان نفی موضوعش. وقتی موضوعش در روح تشریع نبود یعنی حکمی هم نداره دیگه، موضوع موضوع عندنا ابو شعوب من نیست دیگه. پس نفی حکم است منتها به لسان نفی موضوع. رأی سوم این است که نه، میخواد ضرر خارجی را و حرج خارجی را از عالم خارج، از عالم تکوین نفی بکنه. میگه در دنیا ضرری وجود ندارد، در دنیا حرجی وجود ندارد. خب این که معقول نیست. خیلی از جاها انسان در حرج میفته، خیلی از انسان در ضرر میفته. ضررهای سماوی، ارضی، زلزله ها، سیل ها، اینا چیه پس اینا؟ میگه نه، منظور اون ضررهای خارجی است که مستند به شرع باشه، مستند به احکام شرعی باشد، تو خارج تو عالم واقع نیست. پس نفی موضوع است به لسان نفی موضوع، میتونید اینطوری بگید اصلا. اولی میگه مستقیما نفی حکم میکنه، حکم ضرری. دومی میگه نفی حکم است به لسان نفی موضوع، هدفش نفی حکم. سومی میگه نه، نفی موضوع است از خارج، منتها اون موضوعاتی که مستند به حکم باشند از خارج میخواد نفی. وقتی میگه در خارج ما ضرری یا حرجی که مستند به شرع باشد نداریم، معناش این است که بله، بله لازمش بالاخره این است که شارع امر به ضرر نمیکنه، امر به حرج نمیکنه، اونم نفی میشه. منتها مستقیما نه، نفی موضوع است فلسان نفی موضوع. رو مسلک اول و دوم خیلی واضح است که لا حرج نمیاد، چون اونها میخوان نفی حکم بکنن، میخوان بگن حکمی از طرف شارع جعل نشده است که باعث ضرر بشود. اینجا مثلا اون احکامی که باعث ضرر میشه میگه اونا جعل نشده. فرض کنید حرمت غصب، حرمت تصرف در مال مردم، اگر این حرمت یه جایی سبب ضرر شد، سبب حرج شد، اون حرمت برداشته میشه، چون لسانش نفی حکم است. حالا چه به لسان نفی موضوع، چه به لسان نفی حکم، و اولی و دومی هر دوش فرقی نداره دیگه. میخواد نفی حکم بکنه، یعنی اون احکام شرعیهی که به حرمت الغصب وارد شده، اون احکام، نه که این غصب نیست، بالاخره غصب است، تصرف در ملک غیر است، به قول ایشان اگر این تصرف من در مسجدی که شاه ساخته یا در بانکی که شاه ساخته، تصرف در اون اموال، تصرف در مال مردم است و اون شاه مالک نیست، اون دولت مالک نیست، این غصب است، خب نفی حکم میکنیم، این غصب حرام باید باشه. وقتی که حرجی شد اون حرمتش برداشته شده، بیشتر از این دلالت ندارد. این حدیث ما جعل علیکم فی الدین من حرج یا لا ضرر، لا ضرر لا حرج، میگه که اون احکام شرعی که باعث ضرر بشه اونا نیست، خیلی خوب اون حرمت خبر داشته بشه. اما جعل یک حکم نمی کنن که دولت شاه مالک است، این که نفی نشد، این اثبات است. لسان این دلیل ها لسان نفی حکم است. حالا یا لسان نفی حکم به لسان نفی حکم، یا نفی حکم به لسان نفی موضوع. شما با این روایت دلیل لا حرج یا روایت لا ضرر نمیتونید اثبات مشروعیت بکنید، اثبات مالکیت بکنید. و اما رو مبنای سوم که بگیم اینها نفی موضوع میکنند، منتها موضوعی که مستند به شارع باشد، در اینجا میشه گفت که حرجی که از معامله با این شخصیت های حقوقی پیدا می شود حرجی است که مستند به شارع است. حرج خارجی که پیدا می شود در اثر معامله من با این موضوعات خارجیه حرجی است که مستند به شارع است. کجا شارع چطور چی گفته که علجه میگه چون اینا رو مشروع ندانسته. مشروع ندانستنش هم دقت کردید سبب شده است که من در حرج بیفتم و این معامله های من همش حرجی بشه. نه به خاطر اینکه جعل یک حکمی کرده است که من اون حکم بخوام نفی بکنم، شما بگید که این ادله نفی حکم کرده اند و نه فقط نفی حکم نیست، بالاخره این ادله دارن نفی میکنند موضوع خارجی ضرر را یا موضوع خارجی حرج را، منتها اون حرج های خارجی که مستند به شرع است یا مستند به حکم شرع است یا مستند به عدم حکم شرع است فرق نمی کنه. سکوت شرع هم سبب شده که من در حرج بیام و چون این ادله دارن اون حرج خارجی مستند به شارع را نفی می کنن پس اثبات می کنن که شارع در اینجا مشروعیت را جعل کرده است تا مردم در حرج نیفتند، تا این حرج مستند به شارع نشود ولو مستند به سکوت شارع. اینطور اگر معنا بکنیم و این مسئله نتیجه دارد، نتیجه جعل مشروعیتی که ایشون میخواست میرسیم، پس مشروع کرده است این شخصیت های حقوقی را، منتها لسان ادله یکم چیز لسانی نیست، در لازرر شاید این حرف رو بزنیم که گفتن از کلم اون روز مرحوم آقای صد اینطوری معنا میکنه لازرر، یعنی لازرر خارجی مستند به شارع، چه مستند به جعل شارع، چه مستند به سکوت شارع، اما در لا حرجی همچه لسانی ندارد، چون میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی در جعلهای شرعی، در احکام شرعی، در دین شارع حکمی که سبب ضرر شما بشود نیست. عدم مشروعیت که جزء جعلیات شارع نیست، عدم الجعل است. پس این حرجی که در خارج پیدا می شود به خاطر ما جعل علیکم فی الدین نیست، به خاطر چیزی است که در دین جعل نشده است. و آیه میگه ما جعل علیکم فی الدین، اون چیزایی که در دین برای شما جعل کردیم سبب ضرر نمیشن، نه اون چیزایی که جعل نکردیم اونا سبب ضرر نمیشن، سبب حرج نمیشن. حرج الان بحث اون در حرج، همین حرف رو در لا ضرر هم میتونیم بزنیم، منتها رو اون نسخه ای که میگه لا ضرر فی الاسلام، کلمه فی الاسلام داره یعنی در اسلام، یعنی احکام اسلام، اون احکامی که در اسلام جعل کردیم سبب ضرر نمیشوند، نه اون احکامی که در اسلام جعل نکردیم اونها هم ضرر سبب ضرر نمیشوند، اونها که ما جعل نکردیم مستند به ما نیست. منتها حالا خب اون سند اون روایت لا ضرر فی الاسلام میگن ضعیف مرسل از مرسلات صدوقه، اون چی که سندش متنی که سندش تام هست لا ضرر است، فانه لا ضرر ولا ضرار، یعنی فی الاسلام نداره، ولذا آقای صد در اونجا این رو قبول کرد که لا ضرره همون ضرر تکوینی رو بگه، منتها ضرری که مستند به شارع باشد، حالا چه مستند به سکوت شارع یا مستند به جعل شارع، اما در لا حرج نمیتونیم این حرف رو بزنیم، چون ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اون چه که مربوط به دین است در دین جعل شده است اونها حرجی نیستن، سبب حرج نمیشود. حالا اون چیزی که در دین جعل نشده است، مثلا عدم مشروعیت شخصیت ها، عدم مشروعیه که عدم الجعل است، نه جعل چیزی در دین، لذا این اون رو رفع نمی کنه. بنابراین تمسک به لا حرج به این نفس و به این روح و به این سبک که بخواییم خود دلیل مجال علی الدین الحرج را دلیل بگیریم بر این که پس اینجا شارع مشروعیت را برای شخصیت های حقوقی جعل کرده است، این راه ظاهرن تام نیست. بفرمایید. چرا؟ بودش بگه در دین من حکمی که سبب حرج بشود نیست. میگه آقا عدم مشروعیت، میگه اون که حکم نیست، عدم مشروعیت. من جعل نکردم چیزی رو، مشروعیت رو جعل نکردم، نه که چیزی جعل کرده باشه. حکم به عدم مشروعیت نکردم، حکم به مشروعیت نکردم، اونجوری بگی حکم به عدم مشروعیت نکردم، حکم به مشروعیت نکردم، نگفتم این اهلیت دارد، نگفتم این اهلیت تملک دارد، نگفتم این ذمه دارد. این نگفتن است، سکوت است. صرف عدم انشاءه.
درسته، یعنی
حال به ظاهر روایت میخواید تمسک بکنید، نمیشه. این یه چیز دیگری، یه ارتکاز، یه چیز دیگری دارید دخالت میدید، و الا به ظاهر دلیل نمیشه تمسک. حالا این محل اختلاف، البته حالا در جای خودش باید بحث میشه که آیا اینها جعل هم میکنن یا فقط لسانشون لسان نفیه. اونهایی که میگن لسانشون لسان نفیه است، حق دارن در اینجا بگن که بله این لسان نفیه است و اثبات نمیکنه. خب این یک اشکال که خود دلیل لا حرج جعل مشروعیت نمی کنه و لسانش لسان نفی، یعنی حتی در لا ضرر اگر بپذیریم، در لا حرج دیگه نمی کنیم بپذیریم. عرض بنده در لا ضرر روی اون مبنای سوم میتونیم بپذیریم که جعل مشروعیت هم میکنن لازمه، اما در لا حرج چون صریحا خودش میگه در دین من نظر به خارج نداره، در دین من حکم حرجی وجود نداره. خب این عدم المشروعیه جز دین من نیست، جز جعلیات و انشاءات من نیست. اشکال دومش این است که علی فرض این که ما بپذیریم که روایت دلیل لا حرج جعل مشروعیت می کند، این ملاکش حرج شخصی است، نه حرج نوعی. باید ببینیم هر کسی خودش حساب بکنه که آیا مثلا من در معاملاتم با این اموال مجهول المالک، با این اموال غصبی، با این قبول ایشان غصبی ها و اینها، آیا از اینها من اگر اجتناب بکنم آیا در حرج میافتم یا در حرج نمیافتم؟ نمیشه یک حکم عام میداد بگیم تمام این شخصیت های حقوقی نسبت به همه مردم شرعیت دارن مشروعا چون حرج لازم میاد. هر کسی خودش رو باید بینه. اون دهاتی که توی دهات مشغول کار خودش هست و کشاورزی و فلان هیچ ربطی نه با بانک رفت آمد داره، نه نمیدونم ادارات دولتی رو میخواد، نه هیچی داره اونجا زندگی میکنه. خب چرا اون بگیم در اونم نسبت به اون هم مشروعیت دارد اینها؟ و همچنان میگه من معامله با اینها برام حرجی نیست، معامله هم نمی کنم، رفت آمد هم نمی کنم به ادارات. یا به اون اندازه ای هست شد اینکه رفع می شود اون احکام مشروعیت ها، یا اثبات می شود مشروعیت، یا رفع می شود اون حرمت ها، حرمت الغصب و اینها، به اون اندازه ای بر این شخص هست شود به اینکه اون احکام تکلیفیه حرمت الغصب و اینها برداشته می شود که حرجیست برای او. تا اون جایی که می تواند نباید رفت آمد بکنه، اونجا دیگه حرجی میشه، مجبور میشه، باید بره بگه خب در اینجا دیگه اون حرمت از من برداشته شد. مثلا و شاید اون مقدار سبب بشه که همون حرمت غصب و اینها برداشته بشه، نه بیشتر، نه اینکه اثبات مشروعیت هم برای اون شخصیت حقوقی ایجاد بشود، همون احکام تکلیفیه برداشته بشه نسبت به اون. بله اگر خیلی گسترش پیدا کرد این سر و کارش با این اموال غیر مشروع، وقت بگیم خب این یلزم به اینکه فقط اون حرمت ها برداشته نشه، بلکه اثبات مشروعیت هم برای اینا بشه، اونم نسبت به اون شخصی که در حرج افتاده. مگر اینکه باز کسی بگه نه اون لا حرج، حرج نوعی منظور است، نه حرج شخص، که این هم حالا یا قائل نداره در اون قاعده لا حرج ولا ضرر، یا اینکه قائل هم داشته باشه کمه. یعنی مشهور این است که میگن حرج حرج شخصی در اون جملات، صرف اینکه یه چیزی حرج نوعی داره، مثلا نوع مردم فرض کنید که در شرایط روزهای طولانی مثلا براشون حرجی است که روزه بگیرن، و من برام حرجی نیست، خیلی هم بنیم قویه و میتونم در روزهای طولانی روزه بگیرن، چون نوع مردم براشون حرجی است پس حکم از اونها برداشته بشه وجوب روزه، پس از من هم برداشته بشه. نه، ملاک حرج نوعی نیست، میگم ملاک حرج شخصی است، هر کسی وضعیت خودش رو میگه. اینجا هم همینطوره، اگر بگیم ملاک حرج شخصی است نمیتونیم یک همچه حکمی بکنیم که همه شخصیت های حقوقی مشروعیت دارند نسبت به همه مردم. بعضی از شخصیت های حقوقی ممکن است مشروعیت پیدا بکنند، اون هم نسبت به بعضی از مردم که خیلی اینها مورد ابتلا هستند و حرج لازم یاد اگر بخوان ازش اجتناب کنند. با خیلی از شخصیت های حقوقی هستن که باهاشون سرکاری نداریم، اونا چرا مشروعیت پیدا بکنن؟ این هم اشکال دوم. برابر این که ما حرج بخوایم به حرج به این روح و به این سبب تمسخ بکنیم به عنوان یک قاعده شرعی. و اما اگر بخوان بگن که اطمینان پیدا میکنی، نه قائل به حرج نداره، قاعده حرج نداره، ما از مجموع این توالی فاسده که مردم باهاشون سر کار دارند و اگر نامشروع باشد سخت میگذره و حرجی میشود، نه به خاطر لا حرج که بگید لسانش لسان نفی است و اینها، یقین پیدا میکنیم که شارع در اینجا اثبات مشروعیت کرده است برای اینها. این یقین و اطمینان این هم خیلی هر شود به اینکه دونه هو خرط القتاد، چطور یه همچه اطمینانی پیدا بکنیم و که تمام شخصیت های حقوقی برایشون جعل مشروعیت شده، اولا باید فرق بگذاریم بین شخصیت های حقوقی مختلف و ثانیا ببینیم واقعا حرج لازم میاد یا حرج لازم نمیاد. اگر راه حل های دیگری دارد که حرج را نفی بکند، مثلا حرجی لازم نمیاد تا ما به این اطمینان برسیم. ان شاء الله بمونه برای فردا. سلام علیکم.